این اپیزود 76 پادکست دغدغه ایران که در دی ماه 1401 منتشر میشه. بگذارید اپیزود 76 و ادامه بحثمون درباره نقش دولت در تحول صنعتی رو با یه داستان شروع کنم. شرکت آهن و فولاد پوهانگ در کره جنوبی که در سال 2015 برابر 42 میلیون تن فولاد خام تولید کرده و چهارمین تولید کننده بزرگ فولاد در جهان بوده. سال 2010 بزرگترین فولادساز جهان از نظر ارزش بازارش بوده و سال 2012 هم به عنوان 146مین شرکت بزرگ جهان در جداول ذکر شده. ساخت این کارخونه سال 1968 با اصرار دولت کره و شخص رئیس جمهور پارک و علارغم توصیه‌های بانک جهانی و مشاورای آمریکایی در خصوص ناتوانی کره برای ساخت مجتمع فولاد و تسلط بر فناوری فولاد شروع میشه. کره از سال 1910 تا 1945 مستعمره ژاپن بود و ژاپنی‌ها جنایت‌های زیادی در کره انجام داده بودند که هنوز برخیش مورد مناقشه است، مثل تشکیل ارتشی از دختران کره‌ای برای ارائه خدمات جنسی به سربازای ژاپنی در طول جنگ جهانی دوم که هنوز بین دو کشور بر سر این موضوع تنش و مناقشه وجود دارد. اما روابط دو کشور در سال 1965 طبق معاهده‌ای عادی سازی شده بود. سرمایه‌گذاری ژاپن در شرکت فولاد پوهانگ یکی از اولین ثمرات این عادی سازی بود. تأمین مالی ژاپن در فولاد پوهانگ شامل 119 میلیون دلار از جانب دولت ژاپن در قالب کمک و وام بود. 54 میلیون دلار هم بانک صادرات و واردات ژاپن به فولاد پوهانگ تخصیص میداد. کمک فنی رو هم شرکت فولاد نیپون ژاپن ارائه میکرد. این در اصل بخشی از غرامت جنگی ژاپن به کره جنوبی بود. این کمک البته بازتاب توافق نیکسون رئیس جمهور آمریکا و ساتو نخست وزیر ژاپن هم بود که طی اون امنیت جمهوری کره برای حفظ امنیت ژاپن حیاتی دونسته شده بود. به این دقت کنیم که ساخت یک مجتمع فولاد و در اصل دستیابی به فناوری اون تا چه اندازه به روابط بین الملل گره خورده. تو همین اپیزود دوباره به این موضوع برمیگردیم. اهمیت موضوع وقتی بیشتر میشه که بدونیم کره منابع سنگ آهن و زغال کوک نداشت. دولت داشت مخاطره یه سرمایه گذاری عظیم 3.6 میلیارد دلاری رو قبول میکرد. کارخونه 4 ساله ساخته شد و فروش تولیدات ورق پوهانگ از سال 1972 شروع شد. این شرکت که امروز به پوسکو مشهوره سال 1980 به 6.2 میلیون تن تولید فولاد رسید. تا پایان دهه 1980 بزرگترین کارخانه تولید فولاد جهان شده بود. دومین واحدش رو هم به اسم گوانگیانگ در سال 1988 ساخت. فاز سومش هم در سال 1992 افتتاح شد. از نظر بهره‌وری در تولید فولاد هم از سال 1988 در رأس همه ی تولید کننده های فولاد جهان بوده. بهره‌وری بالا و قیمت پایین باعث شد پوهانگ نصف بازار واردات فولاد ژاپن رو هم به خودش اختصاص بده. فولاد پوهانگ ماده اولیه ارزون و مرغوب برای شکلگیری صنایع خودروسازی، کشتیسازی و لوازم خانگی کره رو هم فراهم کرد. شرکت یو اس استیل واقع در پیتسبورگ کالیفرنیا وقتی میخواست در سال 1986 فناوری تولیدش رو نوسازی کنه رفت سراغ شرکت آهن و فولاد پوهانگ. این دوتا شرکت تا سال 2020 در قالب یه شرکت مشترک به اسم یو اس اس پا پوسکو در پیتسبورگ کالیفرنیا فعالیت می‌کردند تا وقتی که در سال 2020 کل مالکیت این واحد رو یو اس استیل گرفت. پوهانگ از یه بندر ماهیگیری به یه مجتمع صنعتی تبدیل شد. شرکت پوسکو یه مؤسسه فناوری پوهانگ رو هم تأسیس کرد که در محافل دانشگاهی کره میگن نقش MIT آمریکا رو در کره بازی میکنه. جالبه که فلسفهشون برای تأسیس این واحد دانشگاهی این جمله پارک تایجون مدیر پوسکو بود که گفته بود شما میتونید زغال و ماشینالات رو وارد کنید اما استعداد وارد کردنی نیست. دانشگاه علم و تکنولوژی پوهانگ رو تأسیس میکنن تو سال 1986 و در سال 2012 این دانشگاه در رتبه بندی تایمز از دانشگاه های دنیا در رتبه 1 بین 100 دانشگاه جوان زیر 50 سال عمر تأسیس قرار میگیره. پوسکو یا همون شرکت فولاد پوهانگ شرکت‌های تابعه‌ای هم در حوزه‌های مختلف ایجاد کرده که پیشران صنایع کره‌ای از کامپیوتر تا صنایع شیمیایی هم بودن. پوسکو فعالیتش رو در دهه 2000 در چین و هند هم گسترش داده، به کشورهای در حال توسعه مثل ویتنام و مکزیک هم رفته و سال 2013 یه برنامه‌ای برای تولید فولاد در اندونزی رو هم شروع کرده. پوسکو نماد یه مداخله شدید، یه سرمایه‌گذاری مستقیم و کارفرمایی دولته. البته الان دیگه سهام شرکت یه جوری توزیع شده که به قول اونز میشه اون رو خصوصی دونست. ولی وقتی تاریخ شرکت آهن و فولاد پوهانگ رو کنار مداخلات بسیاری از دولت‌ها در اقتصاد و سرمایه‌گذاری قرار میدیم، مثلا مثل مداخله دولت در تولید خودرو فولاد یا صنایع دارویی در ایران، این سوال پیش میاد که تفاوت کیفیت مداخله دولت در اقتصاد تحت تأثیر چه عواملیه؟ این اون چیزیه که تو این اپیزود بهش میپردازیم. اما یادمون باشه که مداخله دولت‌ها همیشه هم موفقیت‌آمیز نیست. وقتی داستان دوم رو بگم این بیشتر روشن میشه. صنایع نساجی معمولاً عرصه سرمایه‌گذاری و کارفرمایی بخش خصوصی بوده. سال 1985 کارخانه‌های پارچه بافی دهلی در هند درخواست می‌کنند که یکی از واحداشون به اسم کارخانه پارچه بافی باراهندورا رو تعطیل کنند. این واحد نساجی زیانده شده بود و در نهایت ناکارآمدی کار میکرد. تازه محل کارخونه هم با طرح جامع شهر دهلی تعارض داشت. مشکل تخلیه مواد سمی زائد کارخونه هم مطرح بود. اون زمان سیاست‌های سوسیالیستی و دولت محور بر اقتصاد هند حاکم بود و مقامات دولت با طرح ضرورت حمایت از کارگرای نساجی با تعطیلی کارخونه مخالفت میکنن. می‌ترسیدن اگه به این کارخونه مجوز تعطیلی بدن کارخونه‌های دیگه هم بخوان تعطیل کنن. دولت ظرفیت اینو نداشت که استفاده بهتری از محوطه کارخونه کنه یا فرصت برای سرمایه‌گذاری اشتغالزا ایجاد کنه. گفتن حالا بمون کار کن تحت هر شرایطی. 4 سال گذشت. مسئولای طرح جامع دهلی می‌خواستن کارخونه بسته شه. کارگرایی هم بودن که منتظر بودن کارخونه بسته شه و پاداش پایان کارشون رو که چند هزار دلاری میشد برای هر کارگر دریافت کنن. دنبال این بودن مجوز تعطیلی زودتر بیاد جایزه‌شون رو بگیرن. رهبرای اتحادیه کارگری میگفتن تعطیلی کارخونه یعنی حمایت حزب کنگره از کارگرا کشک. وقتی دادگاه عالی دهلی گفت باید مجوز تعطیلی بدید، مقامات شهری گفتن پس ما مسئله رو میبریم به دادگاه عالی کشور تا بلکه مجوز تعطیلی رو باطل کنن. نتیجه این اصرار سالها تداوم یک کارخونه زیانده، ناکارآمد و بدون تاثیرگذاری مثبت بر اقتصاد هند بود. در هر دو مورد فولاد پوهانگ و نساجی باراهندروا دولت در اقتصاد مداخله کرده. دولت کره نقش متصدی رو به عهده میگیره و خودش وارد تولید فولاد میشه. مقامات هندی هم سعی میکنن خودشون وارد تولید نشن، اما متولی باشن، قاعده گذاری کنن و مانع از این بشن که مالکای قدرتمند شرکت بخش خصوصی به کارگرای ضعیف آسیب برسونن. دولت کره به این معنا مداخله بیشتری کرده و اصلا خودش تولید کننده شده. آیا میشه گفت مداخله بیشتر دولت بهتره؟ اونس پاسخ میده که این سوال از اساس غلطه. مسئله مداخله کمتر یا بیشتر نیست، این کیفیت مداخله است که مهمه. همه دولت ها مداخله میکنن، مهم اینه که چه مداخله ای رو و با چه کیفیتی انجام میدن. یه جوری از مداخله هم میتونه این باشه که نماینده های مجلس با رئیس جمهور و وزرا برای خرید رأی یا کسب محبوبیت توافق کنن و تو هر شهری و منطقه ای صرف نظر از نزدیکی و دوری به دریا، صرف نظر از اینکه معادن سنگ آهن در دسترس هست یا نیست، یا ظرفیت خطوط ریلی اصلا جواب میده برای حمل و نقل سنگ آهن و بدون توجه به هزینه حمل و نقل فولاد تولیدی برای صادرات از بنادر و بدون توجه به ظرفیت مناطق برای تأمین آب لازم برای تولید فولاد و بدون توجه به اینکه در منطقه اصلا دسترسی به خط لوله گاز برای کوره های فولاد هست یا نیست، مجتمع های فولاد در مقیاس های کوچیک و بزرگ بسازن. هزینه تولید بالا، آلودگی زیاد، بحران تأمین آب، اقتصادی نبودن مقیاس تولید، ممانعت از شکلی واحدهای بزرگ تولیدی با بهره‌وری بیشتر و هزار تا مشکل دیگه هم میتونه پیامد یه همچین تصمیم گیری باشه که اساسش سیاسیه و بر اساس ساخت و پاختهایی بین دولتی ها، مجلسی ها و مقامات محلی صورت میگیره. نکته مهم اینه که همه اینا خروجی ظرفیت دولته و نوع رابطه‌ایه که دولت با جامعهش برقرار میکنه و تابع نقشیه که دولت در فرایند توسعه صنعتی ایفا میکنه. یه نکته مهم دیگه هم هست، ماهیت بخش‌های مختلف اقتصادی با هم فرق داره و واکنش هر بخش به مداخله دولت متفاوته. فولاد، صنایع استخراجی، خودرو و نساجی واکنش‌های متفاوتی به مداخله دولت نشون میدن و ظرفیت دولت برای پیشبرد هر کدوم فرق داره. اینا همه اون مسائلیه که در این اپیزود دربارش حرف میزنیم. امیدوارم این دوتا داستان به اندازه کافی شما رو به شنیدن ادامه این بحث علاقمند کرده باشه. دوست دارم به صراحت بگم حالا که خیلی ها در آستانه برنامه هفتم توسعه از لزوم تدوین سیاست صنعتی حرف میزنن، توجه کردن به این مباحث میتونه برای ایران ما خیلی مهم باشه. پیتر اونز به دولت‌هایی مثل زئیر که تو اپیزود 75 دربارش گفتیم میگه غارتگر. به ژاپن، کره و تایوان میگه توسعه‌گرا و به هند و برزیل میگه دولت‌های میانه، یه چیزایی بین توسعه‌گراها و دولت غارتگر. دولت غارتگر که اصلا قید مشروعیت رو زده و فکر غارته، اما تو دولت‌های توسعه‌گرا و میانه دوره تصدی مسئولا و مشروعیت دولت به تقویت رشد ظرفیت صنعتی جدید بستگی داره. اپیزود 70 هم گفتیم که دولت میتونه 4 نقش در تحول صنعتی به عهده بگیره. سوال اینه که کدوم نقشای دولت میتونن به این رشد ظرفیت صنعتی و کسب مشروعیت و طولانی شدن دوره تصدی مدیرا کمک کنن؟ دولت میتونه خودش متصدی تولید بشه، کاری که جنرال پارک تو فولاد پوهانگ کرد. میتونه فقط در نقش تنظیم کننده و قاعده گذار باقی بمونه و بشه متولی، یعنی همون کاری که مقامات دولتی هند در قبال کارخونه نساجی کردن. دولت میتونه کاری کنه که نیروهای بخش خصوصی به یه بخش تازه هدایت بشن و یه صنعت در اون بخش متولد بشه. این کار میشه قابلگی و دولت میتونه غیر از اینکه کمک میکنه تا یه بخش جدید متولد بشه، به پیشرفت و تحولش هم کمک کنه، تغذیهش کنه و انگیزه کارآفرینی رو تو اون بخش رشد بده. این میشه نقش پرورشگری. همه دولت‌ها هم قانون‌گذاری میکنن و بسته به محتوای قوانین تشویقیان یا برعکس اون قوانین مانع بروز انگیزه بخش خصوصی میشن و محدود کنندن. دولت هند تو دهه 1970 قوانینش انگیزه بخش نبود. متولی بود که به بخش خصوصی میگفت حالا بالا سر همین کارخونه زیانده ناکارآمد باش. لازم نیست نوآوری کنی. لازم نیست ببندیش. البته همین قوانین متولیگری هم بعضی وقتا با محدود کردن واردات و ممانعت از واردات سرمایه خارجی سعی میکنن به سرمایه داخلی انگیزه بدن که سرمایه گذاری کنه و پیش بره. این شرایط اصطلاحاً گلخونه‌ای بسته به ظرفیت دولت‌ها و اینکه سیاست زمانمند و کارآمدی در پیش بگیرن یا نه، یعنی اینکه تا ابد به حمایت گلخونه‌ای ادامه بدن مثل صنعت خودروی ایران، یا نه زمانمند باشند و تا زمان مشخصی به این سیاست‌های حمایتی ادامه بدند، نتایج متفاوتی دارند. دولت با این جور متولی شدناش چنان امنیت ضد رقابتی ایجاد میکنه و چنان ساختاری از رانت پدید میاره که رشد درازمدت صنایع رو به خطر میندازه، خصوصا اگه صنایع دولتی هم باشن و به اندازه کافی لابی تو دستگاه‌های دولتی داشته باشن تا به هر قیمتی و با تحمیل هر هزینه‌ای به جامعه از منافعشون حمایت بشه. نقش تصدیگری هم به شیوه‌ها و کیفیات مختلف انجام میشه. یه سطح کیفیت تصدیگری مثل دولت کره در صنایع آهن و فولاد پوهانگ، ساختن زیرساخت حمل و نقل، جاده و ریل، ارتباطات، نیرو و آب هم از اینجور تصدیگری هاست که دولت ها واردش میشن. بخش خصوصی هم معمولاً وارد این عرصه های زیرساختی نمیشه. بلخص تو کشورهای توسعه نیافته و در حال توسعه که اندازه سرمایه بخش خصوصی یا اندازه خطرپذیریش برای ورود به این کارا کمه، اونجا دولت ها باید بیشتر وارد بشن. حتی اگه سرمایه خصوصی بزرگی هم باشه، معمولاً دولت‌ها یه ملاحظات امنیتی و سیاسی خاصی دارن که مایل نیستن بخش خصوصی رو تو این عرصه‌های زیرساختی راه بدن. تصدیگری معمولاً وقتی خیلی جدی میشه که بخش خصوصی وارد نمیشه. چه فولاد پوهانگ کره جنوبی باشه و چه ذوب‌آهن اصفهان در زمان شاه، سرمایه بخش خصوصی نمیتونست چنین سرمایه گذاری بزرگی رو تأمین کنه. بلخص وقتی که شرکت‌های بین‌المللی هم به هر دلیل وارد بازی نمیشن. مشکل اینه که وقتی دولت‌ها وارد نقش تصدیگری میشن، بخشایی ایجاد میکنن که منافعشون بر محور همون عرصه‌ها شکل میگیره. بنگاه‌های دولتی به شیوه‌های مختلف با منافع اون عرصه پیوند میخورن. یواش یواش منافع سازمانی دولتی هایی که تو این بخش کار میکنن جای منافع ملی و خیر عمومی جا زده میشه. دولت ها یه دفعه میبینن که شدن رقیب بخش خصوصی. برای همینه که اونز معتقده پیشینه های ایفای نقش متصدی آکنده از ناکامی های اقتصادی عظیم و فاحش است. یه عالم شرکت ملی ایکس و ایگرک خلق میشه که کار همهشون در مراحل اول توسعه سرمایه گذاری بوده که بخش خصوصی نمیتونسته تأمین کنه، اما حالا همه ی عرصه های سودآور اقتصاد رو به خودشون اختصاص دادن و بخش خصوصی جز به حالت وابسته و فرعی نمیتونه تو اون عرصه ها فعالیت کنه. دولت متولی یا متصدی تصوراتی درباره بخش خصوصی داره. دولت متولی فکر میکنه که بخش خصوصی رو باید محدود کرد و دولت متصدی فکر میکنه بخش خصوصی نمیتونه و خودش باید وارد کار بشه. بسته به ظرفیت دولت گاهی هم موفق میشن، مثل فولاد پوهانگ. اما اونز ترجیح میده دولت به جای اینکه خودش تولید کننده بشه، به شکلگیری گروه‌های کارآفرین جدید کمک کنه. به قول هرشمن، دولت عامل حد اکثر شدن تصمیم‌گیری القایی بشه. تصمیم‌گیری‌هایی که نوعی از کارآفرینی، خطرپذیری و نوآوری رو به بخش خصوصی القا کنن و قابلگی دولت مخاطرات ورود به کارآفرینی رو کاهش بده. واکنش بخش خصوصی هم البته مهمه. هرچقدر سطح فناوری در یه عرصه‌ای بالاتر باشه، شرایط اقتصادی تولید سخت‌تر باشه و نیروی بخش خصوصی کمتر باشه، قابل شدن هم سخت‌تره. قابله باید بچه مادری رو به دنیا بیاره. اگه مادر اصلا بچه‌ای نداشته باشه یا نازا باشه، قابله به چه درد می‌خوره؟ بارزترین مثالای سیاست قابلگی، استفاده از تعرفه‌ها، محدودیت واردات و محدودیت‌های سرمایه‌گذاری به منظور رشد یه بخشه. مثلا تعداد سرمایه‌گذاری رو محدود می‌کنن تا بازار خیلی خورد و شکسته نشه، رقابت شدید نشه و چند تا سرمایه‌گذار معدود قدرت رقابت و بازار بزرگی رو داشته باشن. اینجوری دولت نشون میده که بخش خصوصی براش مهمه. قابلگی میتونه حمایت از مشارکت با سرمایه بخش خارجی هم باشه. تو نقش پرورشگری، دولت اون بخش خصوصی متولد شده رو حمایت میکنه. وقتی شرکتی ریسک میکنه و وارد یه سرمایه گذاری یا یک فناوری جدید میشه، ازش حمایت میکنه تا زود شکست نخوره. بهش کمک میکنه تا تو بازار بین المللی سهم پیدا کنه و تو رقابت بین المللی له نشه. اما یادمون باشه که در هر دوتا نقش قابلگی و پرورشگری، امکان تسخیر شدن دولت توسط بخش خصوصی هم هستا. یادتون باشه تو اپیزود 74 گفتیم که دولت تایوان هر دو تا سیاست قابلگی و پرورشگری رو در قبال صنایع نساجیش به کار گرفت. اما ظرفیت دولت تایوان اجازه نداد تا منافع بخش خصوصی نساجی سیاست صنعتیش رو مختل کنه و دولت به یه سرویس دهنده به بخش نساجی تبدیل بشه و رانت در این بخش برای همیشه توزیع بشه. سیاست‌های دولت تایوان زماندار بود و تابع کیفیت و قیمت و میزان صادرات نساجی. پس یه گلخونه رانتی برای صنایع نساجی تایوان نساختن. اینکه دولت بتونه یه همچین کاری رو انجام بده کاملاً به ظرفیتش و همون خودگردانی متکی به جامعش بستگی داره. یادمونم باشه که دولت‌ها اغلب بسته به ماهیت بخش‌های صنعتی، بسته به اینکه یه صنعتی در کشورشون سابقه داره یا نداره و میزان حمایت ازش چقدر لازمه، ترکیبی از هر چهار تا نقش متولی، متصدی، قابله و پرورشگر رو با هم انجام میدن. اما کیفیت ایفای هر نقشی بازم تحت تأثیر ظرفیت دولته. اینکه چه سیاستی در چه بخشی، در چه زمانی، در چه مدتی و با چه ویژگی‌هایی انجام بشه تابع اون ظرفیتی که در دولت وجود داره و تابع رابطه‌ای که اون دولت با جامعه‌اش داره. هر بخشی در صنعت یه تکنولوژی تولید خاصی داره. زنجیره تولیدش فرق میکنه، بازارش در جهان تفاوت داره، نیازمندی نیرو انسانی و مواد اولیه‌اش فرق میکنه و بنابراین سازماندهی و شیوه ادارش هم متفاوته. بعضی بخشا مستعد اینن که دولت وارد بشه. مثلا جونز و میسون در یه تحقیقی در سال 1982 نشون دادن که عرصه هایی که بیشتر مستعدن دولت وارد بشه اونایی هن که بازارهای بزرگ و دارای دلالی بزرگن، جایی که خصلت سرمایه بر دارن، مثل نفت، مثل فولاد، مثل مس و مثل صنایع استخراجی، جایی که منابع درآمدی بزرگی هم هستن یا صادرات منابع طبیعی هن که سودای بزرگ به راحتی توشون تولید میشه. همین ویژگی ها باعث میشه که به قول اوانز از اتریش و فرانسه تا جامائیکا و هند نقش بنگاه‌های دولتی در بخش فلزات و معادن مهمتر از نساجی باشه. مایکل شیفر یه کتابی داره به اسم برندگان و بازندگان، عنوان فرعیش هم هست چگونه بخش‌ها چشم‌اندازهای توسعه‌ای دولت‌ها رو شکل میدن. سال 1994 چاپ شده و تأثیر بخش‌های اقتصادی بر چشم‌اندازهای توسعه‌ای در زامبیا، کره جنوبی، سریلانکا و کاستاریکا رو بررسی کرده. امیدوارم یه روزی ترجمه بشه، از اون کتابای خوبی است که ترجمه شدنش به فارسی میتونه ارزشمند باشه. نشون میده که تخصصهای بخشی استراتژی توسعه دولت‌ها رو محدود میکنه. دیدید ما تو ایران میپرسیم چرا همش روی فولاد، پتروشیمی، مس و سیمان و صنایع استخراجی سرمایه گذاری میشه؟ بخشی از پرسش رو میشه با تعامل تخصص بخش دولتی و ماهیت این بخش رو توضیح داد. در همین زمینه یه جمله رو اوانز از شیفر ذکر میکنه، یه جمله جالبیه، میگه دستگاه دولت نیز مانند هر سازمانی گرایش دارد کاری را که میداند انجام بدهد، حتی این حتیش خیلی مهمه، حتی اگر کاری که نحوه انجام آن را میداند همانی نباشد که باید انجام بدهد. یعنی در اصل دولت ها همون کاری که بلدن انجام میدن، مهم نیست این کاری که بلدن همون چیزی هست که جامعه بهش احتیاج داره یا نیست. این برای ما ایرانی ها در اصل جور خاطره است. دولت بلد سد بسازه، دولت بلد آب از دریا منتقل کنه یا انتقال آب بین حوزه‌ای بده، از این حوزه آبریز به اون حوزه آبریز. حالا شما بیا بگو که کار درست سازگاری با کم آبیه و کاهش مصرف آب، نه تأمین یه ذره آب بیشتر که اونم با این مصرف فعلی فوری به کسری میرسه. اما دولت اون سه تا کار رو بلده، نه سازگاری با کم آبی، همونا رو انجام میده. آدماش، سازمانش، ساختار منافعش، ساختار بودجه ریزیش و حتی آدمای توی دانشگاهش هم از همون کارهایی که بلدن حمایت میکنن. این اصلا خودش یکی از شاخصهای بی‌ظرفیتی دولته. یعنی دولت با ظرفیت اونیه که او کاری رو که باید انجام بده میره یاد میگیره، حتی اگه بلد نیست و میره انجام میده، نه اینکه دائم همون چیزی رو که بلده تکرار میکنه. اما با تکرار کردن همون کارهایی که دولت بلده وضع بدتر میشه و تحولی ایجاد نمیشه. ارتقای دولت و اقتصاد کشورش در سطح جهانی به تواناییش در ایفای نقش جدید، مثلا قابلگی یا پرورشگری بستگی داره تا بتونه زمینه سازی چند بعدی کنه. یعنی اقتصاد رو در یه عرصه های توسعه بده که سبب توسعه در چند بعد بشن. صنعت خودروی آمریکا در اوایل قرن 20 یا صنعت آهن و فولاد پوهانگ کره جنوبی در دهه 1970 زمینه سازی چند بعدی کردند. کشتی سازی، خودرو سازی و صنایع لوازم خانگی کره همه در شرایطی توسعه پیدا کردند که آهن و فولاد پوهانگ، فولاد با کیفیت برای این صنایع رو در اختیارشون قرار میداد. دولت ها بسته به بخش ها نقش های مختلفی هم پیش می گیرن. صنایع فولاد، مس و کل صنایع استخراجی مثل نفت عرصه تصدیگری دولت ها. البته در همین عرصه هم هرچقدر سطح فناوری بالاتری لازم باشه، ضرورت داشتن مناسبات بین المللی بهتر برای اینکه به فناوری بهتری دسترسی پیدا کنن بیشتر میشه. حتی تو معدن هم بسیار مهمه که با فناوری داخلی در معادن سطحی و مثلا تا عمق 7-8 متری کار معدن انجام بدین، یا تا عمق 200 متری یا بیش از 1000 متری با فناوری پیشرفته بین‌المللی کار کنین. اینجاست که رابطه بین‌المللی مهم میشه. نساجی جاییه که دولت‌ها متصدی خوبی نیستن. دولت‌ها معمولاً وارد تولید مستقیم نساجی نمیشن، اما سعی میکنن متولی باشن. جونز و میسون میگن در خودروسازی هم دولت‌ها متصدی خوبی نیستن. جالبه که تو ایران دولت دقیقاً اومده و تو همین جا متصدی شده. نکته خیلی مهم اینه که در حوزه تحول صنعتی دو چیز در عرصه بین‌المللی تعیین تکلیف میشه و به شدت رقابتیه: یک، بازار، و دو، فناوری. اگه بقای شرکت‌های داخلی به واسطه دسترسی نداشتن به بازار و دسترسی ناکافی به فناوری به خطر بیفته، دولت باید نقش قابلگی و پرورشگریش رو درست انجام بده. اینجاست که دولت قابله باید ائتلاف با سرمایه خارجی برای تضمین دسترسی به فناوری و بازار رو انجام بده. حالا بریم این 4 نقش رو در 3 صنعت استخراج معادن، نساجی و خودرو با تفصیل بیشتری بررسی کنیم تا مشهودتر بشه. تو صنایع استخراجی دولت‌های کشورهای در حال توسعه اغلب اول با سرمایه‌گذاری خارجی شروع کردن، مثل همین نفت در ایران خودمون. ایران که نه دانشش رو داشت نه سرمایه‌اش که بخواد نفت استخراج کنه، قرارداد دارسی و بعدم شرکت نفت ایران و انگلیس و بعد هم که ملی شدن و کنسرسیوم و بقیه ماجراها. دولت‌ها به تدریج در این فرایند سازمان ایجاد کردن و خودشون هم نیرو تربیت کردن و یاد گرفتن. داستان مس تو شیلی یا آلومینیوم تو جامائیکا هم همین جوریه. بخش خصوصی که نبود. اگر هم شرکت‌های بین‌المللی بیرون می‌رفتن یا بیرون رونده می‌شدن، جای خالی بود که دولت وارد بشه. بدبختی اینه که همیشه این روند موفقیت‌آمیز نیست و دولت‌ها وقتی وارد شدن، دیگه به سختی بیرون میرن. فعالیت خودشون رو گسترش هم میدن و تازه یک پارچگی دولت رو هم از بین میبرن. حتما شنیدید که تو ایران میگن نگهبون دم در شرکت نفت که باشی بهتره تا رئیس یه اداره دیگه، چون شرکت نفت به درآمد نفت وصل بود، حقوق و مزایای بالا میداد، خونه سازمانی داشت، نظام بهداشت و درمان مخصوص خودش داشت و کلی امکانات دیگه. بقیه دولت که همچین امکاناتی نداشتن، پس یه نابرابری و عدم توازن تو دولت شکل میگیره. حالا بقیه هم میخوان همونا رو داشته باشن. این میشه اون عدم یک پارچگی که در دولت‌ها بر اثر توسعه صنایع استخراجی پدید میاد. حالا فکر کنید یه دولتی که اون خودگردانی بوروکراتیک رو نداره، متکی به جامعه هم نیست و اصلا مستقل از جامعه تصمیم میگیره، تلاش میکنه از همین مزیتاش برای منافع اقتصادی کوتاه مدت، برای خرید رأی، برای بازی سیاسی و برای قدرت گرفتن استفاده کنه. اگه خواستین عاقبت یه همچین دولتهایی رو در بهره برداری از نفت دقیق بشناسید، اپیزودهای 3-5 همین پادکست ما رو درباره کتاب معمای فراوانی خانم تریلین کارل بشنوید. دقیق توضیح دادیم که دولت بی‌ظرفیت با نفت چه میکنه و چه به سر اقتصاد بیچاره میاره. دولتی که نه تو خودش ظرفیت داره و نه جامعه میتونه در برابرش ایستادگی کنه. خانم کارل اونجا دقیق توضیح میده که پیوند مالی با نفت، گسترش نامحدود نقش دولت تو همه عرصه‌های اقتصاد، شل شدن انضباط مالی و ولخرجی دولت و توسعه انگیزه های رانت جویی تو اقتصاد چه فاجعه‌ای پیش میاره که ونزوئلایی شدن رو به یه استعاره‌ای برای همه اونها تبدیل کرده و در اصل ونزوئلایی شدن رو برای آخر عاقبت یه همچین دولت‌های مفلوکی به کار می‌برن. شرکت‌های فراملی هم وقتی شراکتی با منابع معدنی کشورهای در حال توسعه نداشته باشن، نه انگیزه دارن فناوری بدن و نه انگیزه دارن که این شرکت‌های ملی رو در بازار بین‌المللی شریک کنن. تازه انگیزه پیدا می‌کنن که روی کالاهای رقیب هم سرمایه گذاری کنن. مثلا شرکت‌های آمریکایی که روی نفت شیل به عنوان رقیب شیوه استخراج سنتی نفت سرمایه گذاری کردن، با یه قیمت و سرمایه گذاری بالاتری هم این کار رو انجام دادن، ولی چون میخوان رقیب نفت سنتی باشن این کار رو انجام دادن. این یه نمودی از همین وضعیته. نظر ایونز اینه که بخش معدن به دلیل شرایط خاصی که داره مستعد اینه که سرمایه دولتی واردش بشه و دولت تصدیگری کنه، اما موفقیت در سطح جهانیش تابع ائتلاف با سرمایه خارجی و شرکت‌های فراملیتیه. تجربه شرکت آهن و فولاد پوهانگ نشون میده که تصدیگری دولت کره تو این شرکت وقتی جواب داد که دولت کره تونست از ابزار کمک مالی و فنی ژاپن و شرکت فولاد نیپون و بعدها با شراکتی که با یو اس استیل انجام داد استفاده کنه و شرکتش رو ارتقا بده و حالا خودش به عنوان یه تولید کننده بزرگ، فناور و بهره‌ور در تعامل با شرکت‌های تو چندین کشور جهان عمل می‌کنه. یه جورایی آرامکوی عربستان یا صنایع نفت قطر هم همین وضعیت رو دارن. تو صنعت فولاد هم دولت‌ها با نقش تصدیگری شروع کردن. هند، برزیل، کره و حتی تو همین ایران خودمون هم دولت با تصدیگری و تولید کننده فولاد بودن شروع کرد. حداقل تو هر سه کشور کره، برزیل و هند صنعت فولاد کمک زیادی هم به توسعه کرده. فولاد کره و برزیل در دهه 1970 و 1980 به شدت صادر کننده هم شدن. این موفقیت در سایه همکاری بین المللی بود. کارخونه اوسیمیناس در برزیل با فولاد نیپون ژاپن شریک بود و شرکت توباراو با فولاد کاواساکی و فیسایدر قول ایتالیایی فولاد کار میکرد و صنایع فولاد کالیفرنیا هم مهمترین مشتری خارجی فولاد برزیل بود. اما عاقبت فولاد برزیل و هند حداقل تا دهه 1990 مثل کره نشد و بعد از اون هم هیچ وقت مثل تجربه فولاد پوهانگ نشده. فولاد هندوستان تا قبل از اصلاحات دهه 1990 به نماد ناکارآمدی دولتی تبدیل شده بود. بوروکراسی ناکارآمد دولت هند مانع از این میشد که در فولاد همون عملکردی بروز کنه که در کره بروز کرد. تو برزیل هم یه دولتی که قربانی علایق بخشای مختلف بود دچار یه بی‌تصمیمی و فقدان برنامه‌ریزی شده بود و وقتی هم که دولت برزیل با تورم مواجه شد رفت سراغ قیمت‌گذاری فولاد و در اصل رفت زیره خم سلامت مالی شرکت‌ها رو گرفت و جالبه که فولاد رو قیمت‌گذاری کردن و محصول قیمت‌گذاری شده کمتر از قیمت بازار رو به شرکت‌های می‌فروختن که عمدتاً خارجی و جز صنایع پایین دستی بودن. درسته که فولاد برزیل عین فولاد کره از ائتلاف با سرمایه خارجی و دانش نیپون و کاواساکی استفاده کرد، اما خب سرمایه خارجی که نمیتونست جایگزین ظرفیت ناکافی دولت در برزیل بشه. ناکارآمدی تو فولاد برزیل به یه حدی رسید که تا پایان دهه 1980 دولت برزیل میخواست شرکت‌های فولادش رو حراج کنه یا کلن به بخش خصوصی واگذار کنه. مقایسه تجربه فولاد کره، برزیل و هند در اصل نشون میده که تصدیگری دولت گاهی مؤثره مثل کره و تحول آفرینه. دوم، حتی در یه شرایط فناوری کاملا شناخته شده ای مثل فولاد هم همکاری با شریکای خارجی مثل نیپون یا کاواساکی مهمه، هم برای فناوری هم برای به دست آوردن بازار. و سوم، مشکلات دستگاه دولت که معمولا بازتاب مشکلات کلی دولته میتونه این بخشای نوآور و حتی تحول ساز رو به تدریج زمین بزنه. اینو دیگه من اضافه میکنم، سرمایه خارجی، فناوری یا بخش خصوصی در شرایط وجود یه دولت ناکارآمد کار زیادی از پیش نمیبره. حالا بریم سراغ نساجی و البته خودروسازی. نقش دولت‌ها در صنعت نساجی اغلب تنظیم کننده بوده، نه تولید کننده متصدی. برای کره در دهه 1960 مهم بود که تولید کننده های نساجیش به صادر کننده تبدیل بشن. دولت شدیداً به این صنایع کمک میکرد، وام ترجیحی میداد، معافیت مالیاتی میداد و حمایت اداری هم میکرد. آلیس هامستن متخصص توسعه صنعتی کره میگه که بدون این کمک ها نساجی کره اصلا نمیتونست با ژاپن رقابت کنه. نکته مهم این بود که دولت کره ظرفیتی داشت که اجازه نداد این سرپرستی موقتی که بر صنایع نساجی اعمال میکنه بشه یه وکالت مادام العمر. مانع از این شدن که چند تولید کننده نساجی یه کارتل بشن و قیمت تعیین کنن. جالبه سال 1973 بزرگترین پرونده حسابرسی و بازرسی کره تا اون روز رو علیه شرکت‌های نساجی اجرا کردن و 100 نفر مدیر دولتی و استعفای اغلب هیئت مدیره این شرکت‌ها شد نتیجه این حسابرسی. اون موقع معلوم شد که دولت حاضر نیست به هر قیمتی از این صنایع حمایت کنه و تازه اون موقع بود که شرکت‌ها وارد تولید الیاف مصنوعی جدید و ارتقای شیوه‌های تولیدشون به صورت جدی شدن. اما بیایم همین کار رو تو دولت هند ببینیم. اما دولت هند یه جورایی تحت تسخیر این صنایع نساجی بود. یکیش رو همون اول اپیزود گفتم. دولت تبدیل شده بود به عامل حمایت از واحدهای کوچیک و دستگاه دولت با انواع پروانه و مجوز از این بخش حمایت میکرد. دولت حتی تصویب کرده بود که جایگزینی دوکهای قدیمی نساجی با پرهای جدید محدود بشه. یعنی عیناً حمایت از عدم نوآوری. همین عدم نوآوری باعث شده بود که قیمت محصولات هندی بره بالا و آخرش هم صادرات پارچه هندی متوقف شد. جالبه که فقدان نوآوری به یه جایی رسید که هرچند تو دهه 70 دستمزد کارگر تو هند خیلی پایین تر از کره بود، اما پارچه هندی سهم خیلی کمتری تو بازار جهانی داشت نسبت به پارچه کره‌ای. در بلند مدت دولت خودش مجبور شد متصدی بشه و دولت ایندیرا گاندی در سال 1984 مجبور شد 13 تا کارخونه نساجی تعطیل شده رو ملی کنه. اما برزیل یه جای بین هند و کره قرار میگیره. اونجا هم دولت متولی تولید نساجی شد. قانونگذاری حمایتی برای تولید گلخونه‌ای هم کرد. ولی برزیل هم نتونست مثل کره عمل کنه و بدون داشتن یه دولت خودگردان متکی به جامعه قادر نبود این نوزاد، یعنی اون صنایع نساجی متولد شده رو از شیر بگیره. این صنعت وابسته به حمایت دولتی موند. صنعت نساجی برزیل چسبید به حمایت‌های دولتی و نتونست در صادرات محصولات برزیلی نقشی ایفا کنه. تجربه هر سه تا کشور تو صنایع نساجی نشون میده فقط یه دستگاه دولتی توانمند و با ظرفیت و مصمم که استقلال خودش رو در رابطه با بخش صنعتی تحت حمایتش حفظ کنه و به تسخیر اون بخش در نیاد و بتونه به موقع این نوزاد این صنعت رو از شیر بگیره قادر پرورشگر خوبی باشه. این یعنی همون چیزی شبیه دولت کره. اما بریم سراغ صنعت خودرو. هر وقتم که میگیم خودرو که داغ دل ما ایرانی‌ها تازه میشه. تجربه جهانی نشون میده که صنعت خودرو بیشتر با مقررات گذاری متولیگرانه شروع شده. دولت‌ها وارد تصدیگری و تولید خودرو نشدن، اما به شدت قابلگی کردن تا یه ائتلاف با سرمایه فراملی شکل بگیره و خودروسازا بتونن به فناوری تولید خودرو دسترسی پیدا کنن. تو کره تو سراسر دهه 1970 و 1980 هم دولت شرایط گلخونه‌ای برای صنایعی مثل هیوندایی فراهم کرد، که البته هندیا هم برای گروه صنعتی بیرلای همین کار رو کردن. تو برزیل هم که از دهه 1950 و 20 سال قبل از کره وارد همین عرصه شده بودند و همین حمایت‌ها از صنعت خودروسازی برزیل وجود داشت. البته خب کل سرمایه‌گذاری خودروسازی برزیل خارجی بود. صنعت خارجی هم چون یه دولت کارآمد در تضمین سرمایه‌گذاری نمیدید، سرمایه‌گذاری بیشتر تو برزیل رو صلاح نمیدید. با این حال وقتی همین صنعت خارجی در برزیل به تولید 1 میلیون خودرو در سال رسید، کلی صنعت قطعه سازی تو برزیل را افتاد که بخش مهمی از صدور کالاهای صنعتی برزیل تو دهه 60 و 70 رو همین قطعه سازا تشکیل میدادن. هند تو خودروسازی تلاش کرد که شرکت‌ها با همون فناوری کهنه بدون مشارکت با سرمایه‌گذاری خارجی فقط متکی به بازار داخلی تولید کنن. آدم یاد پراید میفته، یعنی خدایش هر کاری کنی نمیتونی یاد پراید نیفتی. دو دهه بعد بود که دولت هند سعی کرد بین سرمایه دولتی و سرمایه خارجی یه شراکتی ایجاد کنه و شرکت سوزوکی وارد هند شد. اما کره که بعد از برزیل و هند شروع کرده بود، سیاست صادرات خودروهای مونتاژی رو که با مشارکت سرمایه خارجی تولید شده بودن رو هدف قرار داد. خودروهایی که بخش مهمی از قطعاتش تو خود کره تولید میشد. به عبارتی برای کره‌ای‌ها ابتدا قطعه‌سازی هدف اول قرار گرفت. دولت کره اول کمک کرد شرکت‌های بزرگ مثل هیوندایی و دوو شکل بگیرن. یعنی اینجا نقش قابلگیش رو انجام داده. این بچه‌ای به عنوان هیوندایی و دوو متولد شده. دولت از قدرتش استفاده کرد و تعداد شرکت‌های خودروساز و مدل خودروهای تولیدی رو هم محدود کرد. بعدم کمک کرد که انتقال فناوری، واردات مواد اولیه و مشارکت سهامی با شرکت‌های خارجی صورت بگیره. جمله ایونز در این مورد خیلی گزنده و گویاست. میگه که معلوم شد که حتی برای شاه بیت موفقیت دنیای روبه توسعه نیز اجتناب از وابستگی به فناوری سرمایه های فراملی امکان ناپذیر بود. درسته، هیچ شعبه ای از خودروسازی کره مثل برزیل در مالکیت کامل خارجی نبود، اما حتی هیوندایی یعنی موفق ترین شرکت کره ای هم شریک نزدیک میتسوبیشی ژاپن بود و 50% دوو هم به جنرال موتورز آمریکا تعلق داشت. بازار صادرات هر دوتاشون هم وابسته به این دوتا شرکت خارجی بود. موفقیت کره به این بستگی داشت که شرکت‌های بین‌المللی متقاعد بشن که ائتلاف با شرکت‌های کشورهای در حال توسعه چقدر شراکت معقولیه. به قول یه محقق خودروسازی کره، دولت کره زیرکانه عمل کرده بود. تو همون قابلگی اولیه‌اش شرکت‌هایی رو متولد کرده بود که زمینه مساعدی برای ورود شرکت‌های خارجی فراهم می‌کردند و ظرفیت هم داشت که از فضای بین‌المللی به شکل مناسبی استفاده کنه. بنت و شارپ دو تا محقق حوزه خودروسازی هن، در یه تحلیل روند خودروسازی تو مکزیک نشون دادن که استفاده از ظرفیت سرمایه فراملی برای گسترش خودروسازی داخلی یه سطح بالایی از مهارت سیاسی نیاز داره. میگه 20 سال طول کشید تا شرکت‌های خودروسازی آمریکا متقاعد بشن که تولید پیچیده‌ترین قطعات خودرو میتونه در مکزیک هم انجام بشه و سودآور هم باشه و به همین دلیل هم به اختیار خودشون سرمایه‌گذاری در مکزیک رو شروع کردن. ورود به یه همچین مذاکراتی برای جلب سرمایه خارجی یه مهارت بالا و یه ظرفیت عظیم دانش اقتصادی و دیپلماتیک در دولت رو طلب میکنه که همین دانش بخشی از همون ظرفیت دولتیه که بارها دربارش صحبت کردیم. برزیل دولتی نداشت که یه همچی قابلیت هایی داشته باشه. امروز میتونیم عاقبت این وضعیت رو ببینیم. نه هند و نه برزیل خودروسازایی مثل کره نشدن، هرچند 20 سال زودتر از کره وارد این صنعت شدن و ما که همزمان با برزیل و هند شروع کرده بودیم به کره که نرسیدیم هیچ، جایگاه امروز برزیل و هند رو هم نداریم. از روایت تاریخی مواجهه سه دولت کره، هند و برزیل با صنایع فولاد، نساجی و خودروسازی چی میتونیم نتیجه گیری کنیم؟ نکته اول اینه که مواجهه دولت‌ها با هر بخش صنعت و فناوری متفاوته. خصوصیات فناورانه و نوع سازماندهی که هر کدوم از این صنایع احتیاج داره کاملا متفاوته. درک این موضوع خودش بخشی از یه فهم، توانمندی اجرایی و عقلانیت لازم برای توسعه است. همینه که سیاست‌گذاری و اجرا رو خیلی پیچیده می‌کنه. جونز و میسون معتقدند دولت‌ها وقتی وارد نقش متصدی میشن که موانع عمده‌ای در راه ورود خودشون وجود نداشته باشه و فناوری در اختیار معدودی بنگاه جهانی نباشه. وقتی موانع ورود دولت بیشتر میشه ولی موانع کوچیکه مثل نساجی، سرمایه محلی کوچکتر از دولت هم وارد میشه و دولت‌ها قابله‌گری میکنن. اما وقتی موانع بزرگ میشه و شرکت‌های معظم بین‌المللی طرف دولت میشن مثل خودروسازی، دولت‌ها باید چانه‌زنی، ائتلاف‌سازی و مشارکت مبتنی بر قابلگی و پرورشگری رو بلد باشن. نتیجه دوم اینه که ورود به نقشای یکسان نتایج یکسان نداده. همه دولت‌ها تو فولادسازی متصدی شدن، اما کره یه نتیجه گرفته خیلی متفاوت از برزیل و هند. فقط کره تونست توالی حرکت از نقش متصدی به قابله و پرورشگر رو ایفا کنه. این به ساختار دولت کره و رابطش با جامعه و بخش خصوصیش ربط داشت که دفعه پیش دربارش در اپیزود قبلی صحبت کردیم. نتیجه سوم اینه که دولت‌ها با هر ساختاری و با هر رابطه‌ای با جامعهشون در فضای بین‌المللی فعالیت می‌کنن. همه تحت تأثیر استراتژی‌های بنگاه‌های بین‌المللی هستن. استراتژی‌های داخلی ناگزیر از اینن که خودشون رو با ساختارهای تولیدی متغیر جهان تطبیق بدن. یه زمانی استراتژی چانه‌زنی برای برزیل ناممکن میشه و یه دهه بعد کره میتونه در فضای متفاوتی با بنگاه‌های فراملی برای توسعه صنایع خودروسازیش چانه‌زنی کنه. خود اینکه دولتی بتونه این فضاها رو تشخیص بده و پروژه‌های مشترکی رو با بخش خصوصی داشته باشه که بتونن تو این فضاهایی که ایجاد میشه استفاده کنن و کار کنن بخشی از ظرفیت دولت. اینجاست که اون ظرفیت درونی دولت یعنی خودگردانیش و اون رابطش با جامعه و اون رابطش با بخش خصوصی اهمیت پیدا میکنه. پس خیلی خلاصه، وقتی به مقوله رابطه دولت و تحول صنعتی میرسیم، حداقل این متغیرهایی که میگم خیلی اهمیت پیدا میکنن. ظرفیت درونی دولت یعنی همون خودگردانیش، تخصصش، روح جمعی بوروکراتا، سلامت و یکپارچگی دولت، نوع رابطش با جامعه و بخش خصوصی، بخشی که میخواد دولت برای پیشبرد و تحولش ایجاد کنه هم مهمه، و ساختار نظام بین الملل و نوع رابطه‌ای که کشور با جهان داره و این رابطه در دوره‌های مختلف در حال تغییر و همواره ثابت باقی نمیمونه. از یه دهه به دهه بعد، از یه رخداد سرنوشت ساز تا رخداد بعدی، از ظهور یه فناوری تا تغییرات در شیوه تولید در مواد اولیه یا قیمت‌های انرژی و بسته به موازنه‌های سیاسی و توافقات جدید و در حال تغییر در جهان، همه بر تحول صنعتی اثر می‌گذارن. و این دولته که خط مقدم سیاست گذاریه، خط مقدم اجراه و خط مقدم مواجهه با این جهان در حال تغییره. و این دولته که با تعریف نوع رابطش با بخش خصوصی میتونه این بخش رو در قالب خودگردانی متکی به جامعه در مواجهه با این جهان پیچیده کنار خودش داشته باشه و پروژه های مشترک توسعه رو پیش ببره، یا نه یه بخش رانتخار و ضد توسعه پدید بیاره، یا بدتر از اون با سیاستهاش کمر به نابودی بخش خصوصی ببنده. تصور میکنم حالا شناخت کافی از جایگاه دولت در تحول صنعتی به روایت پیتر ایونز رو داشته باشیم و وقتشه که به مواجهه سه کشور کره، هند و برزیل با فناوری اطلاعات در دهه های 1970 تا 1990 بپردازیم. اون موقع هنوز اینترنت به این معنا وجود نداشت، اما صنعت کامپیوترها، نرم افزار و سخت افزار در حال رشد بود. اون صنعت در اون زمان یه صنعت زمینه‌ساز چند بعدی به حساب می اومد. سهم انفورماتیک در اقتصادهای پیشرفته در حال افزایش بود و پردازش الکترونیک داشت اوج می گرفت و هر کشوری که می خواست در اقتصاد جهان جایی داشته باشه باید تو فناوری اطلاعات یک کاری می کرد. همه اینا اوایل دهه 1980 بود، وقتی که خانم تاچر و ریگان از نئولیبرالیسم و عدم مداخله دولت در اقتصاد می گفتن. اما واقعیت به روایت ایونز اینه که بدون مداخله دولت در کشورهای در حال توسعه فناوری اطلاعات رشد نمی کرد و در کشورهای پیشرفته هم دولت اصلا از اون ابتدا درگیر بود. از پروژه نسل پنجم ژاپن تا اسپریت اروپا یا سمتک آمریکا، همه دولت‌ها درگیر توسعه صنعت فناوری اطلاعات بودن. دولت در کره، برزیل و هند چه نقش‌هایی در قبال فناوری اطلاعات می‌پذیرفت و چگونه از پسشون باید برمی‌اومد؟ ایونز سعی می‌کنه تعامل سیاست‌های این سه دولت در دو دهه منتهی به میانه دهه 1990 رو تحلیل کنه و نشون بده که دولت و بخش فناوری اطلاعات در این سه کشور چگونه روی هم تأثیر گذاشتن و به نتایج متفاوتی در این سه کشور رسیدن. این کاریه که ما شرحش رو در اپیزودهای بعدی انجام میدیم. این اپیزود از پادکست دغدغه ایران در استودیوی مؤسسه نیکوکاری رعد ضبط شده. تشکر میکنم از مؤسسه نیکوکاری رعد و امکانی که فراهم کردن برای اینکه این اپیزود رو ضبط بکنیم. رعد 37 سال سابقه در عرصه نیکوکاری داره و امکانات مختلفی رو در اختیار افراد حقوقی حقیقی قرار میدن و درآمد حاصل از این امکانات هم صرف توانمندسازی افراد دارای معلولیت میشه. اگر که بخواید از امکانات سالن کنفرانس، سالن برگزاری جلسات یا حتی رستوران، کافه استفاده بکنید یا کلاس‌های آموزشی برگزار کنید، میتونید از امکانات رعد استفاده کنید و مطمئن باشین که درآمد حاصل از این کار هم صرف اهداف خیریه و توانمندسازی افراد دارای معلولیت میشه. خیلی ممنون که این چهارمین اپیزود از مجموعه شرح کتاب توسعه یا چپاول نقش دولت در تحول صنعتی رو با ما بودید. ممنون که حمایتمون میکنید و یکی از اون حمایتاتون واقعا اینه که این مباحث رو حوصله میکنید و دوام میارید و گوش میکنید و به دیگران منتقل میکنید. واقعا احساسمون اینه که طرح چنین مباحثی برای شناخت ملزومات توسعه در ایران ضروری است و اینکه شما با ما در شنیدن این مباحث همراهی میکنید بسیار برامون ارزشمنده. خیلی ممنون که با معرفی کردن ما به دیگران، با حمایت‌های مالیتون یا نقل کردن عباراتی، گفته‌هایی یا بریده‌هایی از پادکست در فضای مجازی یا هر جای دیگری از این پادکست حمایت می‌کنید. لطف می‌کنید با نشانی ایمیل durancast@gmail.com با ما در تماس هستید، نقد و نظرات خودتون رو برامون می‌نویسید و ما هم در حد توانمون سعی میکنیم برای بهتر شدن پادکست به نقد و نظرهاتون عمل کنیم. تا اپیزود 77 و پنجمین قسمت از شرح کتاب توسعه یا چپاول، شما رو به خدای بزرگ می‌سپارم. خداحافظ.